بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله چهارم بود، آیا استطاعت شعنی هم شرط است در وجوب حج نسبت به راحله و غیر راحله؟ عرض کردیم دو دلیل برای این شرطیت استناد شده است. یکی استظهار از خود روایات زاد و راحله که گفته شد اطلاق نداره، مقید است مثلا به راحله و زادی که مطابق شأن و مناسب شأن انسان باشه، که این را مرحوم سید اشکال کردن. وجه دوم، مستند دوم، تمسک به قاعده لا حرج بود. گفته شد اگر در مورد مثلا راهله یکی مناسب شأن شخص نباشه، در حرج بیفته اون شخص، از رکوب چنین راهلهی مشمول ادله نفع عسر و حرج که رافع تکلیفه. بر این وجه دوم که مرحوم سید این وجه را بهش تمسک کردن، فرمودن لحکومت قاعدت نفی العسر و الحرج علی الاطلاقات. بعد عرض شد که در اینجا نکاتیسه اشکال این بود که این ادله نفی عسر و حرج مشروعیت و صحت اون حج را نفی نمی کنه، فقط لزوم و وجوبش را رفع می کنه، که این پاسخ داده شد. دو تا نکته دیگر در رابطه با این مستند هست. یکی این که اگر میزان عسر و حرج باشه و قاعده نفی عسر و حرج منفیه به ادله نفی عسر و حرج، حرج شخصی است نه حرج نوعی، ولذا ممکنه کسی در رکوب مثلا راحله‌ای که خلاف شأنشه حالت تحرجی نداشته باشه، در حرج نیفته، حرج شخصی نداشته باشه، اونجا باسته بگیم واجبه. یعنی میزان دیگه شأنیت نیست، میزان حرجی بودن این رکوب راحله است. مثلا کسی که احساس حرج نمی کنه از رکوب راحله‌ای که خلاف شأنشه، مشمول ادله وجوب خواهد شد، مشمول قاعده لا حرج نخواهد شد. یا عالم به حرج نیست، علم نداره، عالم به نیست که این خلاف شأنشه، گرچه واقعا خلاف شأنشه، عدم علم به حرج سبب میشه که دیگه باز قاعده لا حرج اونجا رو شامل نشه. یا رفته در مکه، در برگشتنش مثلا وسیله این چنین نیست، در برگشتن در حرج افتاده. اینجور موارد نفی این وجوب خلاف امتنانه، بر این چنین مکلفی مشمول قاعده لا حرج نیست. خود عنوان حرج هم عنوان اخصی است از ما یناسب و شأن و استطاعت شأنی. همیشه اینجور نیست که ما لا یناسب و شأنش باشه و انسان اگر اون انجام بده در حرج میفته، حرج از یقی از این عنوان. ولذا خود مرحوم سید هم که به این دلیل استناد کرده بود در ذیل گفت اذا لم یکن به حد الحرج وجب معه الحج. از این دلیل اگر هم تمام بشه، اخص از اون عنوانی است که در کلمات برخی آمده که عنوان ما یناسب و شأن لازم باشه، باید بگن جوری نباشه که حرجی باشه برای اون. حرج هم حرج شخصی است، عالم به حرج هم باشه، نه اینکه عالم نباشه، چون اونجا میره انجام میده، رفع وجوب از چنین کسی خلاف امتنانه، چنانچه در جاهای دیگه هم گفته شده در قاعد موضوع جریان قاعده لا حرج و امثال اون مواردی که ذکر شد. نکته دیگر که نکته مهمتری است اینه که ذیل اون روایاتی که معتبره هم بود، صحیح محمد بن مسلم بود، صحیح حلبی بود، ذیل روایات حج بزلی و استطاعت بزلی آمده بود که یجب علیه، گفت اگر خجالت میکشید استحیا، گفت لمن یستحی، یجب علیه ان یذهب، بره، اگه بزل شد برای او واجب میشه برش رفتن، مستطیعه، ولو علی حمار اجدع ابتع، مثلا در صحیحه محمد بن مسلم بود، فإن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر. فدر صحيح حلبي، من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو من ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال نعم. ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ این روایات خود مرحوم سیدم در ذیل بهش اشاره داره، در ذیل این مسئله چهارم. این روایات ظاهرش اینه که بایستی حج بره، حتی بر این موردی رو که ذکر میکنه، مرکبی که حماری که مقطوع اجدع و ابتر باشه، مقطوع ذنب باشه، مقطوع اذن باشه. خب این را گفتن، این روایات خب اطلاق داره، هم مورد حرج را میگیره هم مورد عدم حرج را میگه، و رضا مرحوم سید این روایات را حمل کرد بر جایی که حرج نباشه. در ذیل مسئله فرمود و علیه یحمل ما فی بعض الاخبار من وجوبه ولو علی حمار اجدع مقطوع الذنب. این گونه جمع کردن، گفتن خب این هم اطلاق دیگه، این روایت هم اطلاق شامل مورد حرج رو میگیره و این اطلاق قید میخوره، اگر عرض علی الحج واجب بره. اون مواردی که واقعا به حدیث این استحیا که موجب حرج، این قاعده لا حرج، این اطلاق این روایت رو هم قید میزنه، مثل اطلاق آیه و اطلاقات دیگر اولیه. این هم میشه از ادله اولیه. بنابراین این روایت را مقید میکنیم به مواردی که حرج درش نباشه. ولی این روایت واقعا چون درش تصریح به اجدع و ابتر شده و خود امام میخواسته همین را بگه، یعنی این تغییر اطلاق نیست مثل اون اطلاقات اولیه که بگیم عدل قاعده لا حرج مقید این اطلاقات، این برعکس، این روایت این مقید قاعده لا حرج در باب حج. باب حج ما قبلا هم اشاره کردیم با بقیه ابواب فرق میکنه. حج یک فریضه است که مبنی شده است، اصلش مبتنی است بر ترک شؤونات، ترک لباس، ترک همه شؤوناتی که شؤونات دنیوی کمتر از شؤونات هم هست، ترک زینت، ترک طیب، ترک طعام کذایی، ترک سید، همه اموراتی که خیلی هاش شؤونات هم نیست، کمتر از شؤونات چیزایی لازم برای زندگی است، اونا هم باید ترک کنه در حال احرام. مبنای حج اصلا بر تجرد از این اموره. یه این چنین واجبی که اصلش ترکش اوناته، این را شاید نشه ازش استفاده کرد که قاعده لا حرج اینجور چیزی رو بگیره، یعنی حرجایی که از شعونات نشأت میگیره. اگرم اطلاق داشته باشه فی نفس عدل لا حرج برای این چنین، مثل واجباتی که میگن اصلش مشقته، مثلا گفته میشه با قاعده لا حرج جهاد رو نمیتونیم مرفع کنیم، مشقت در جهاد رو، چرا حاکم نیست بر اطلاق ادله امر به جهاد؟ چون جهاد مبناش روی مشقت و جهد و تحمل حتی شهید شدن و کشته شدنه، وظیفه‌ای که و فریضه‌ای که اصلش مبتنی بر حرجه، این دیگه مشموله، این مخصص قاعده لا حرج، قاعده لا حرج اینو نمیتونه قید بزنه. حالا در باب حج هم میشه این رو گفت که مبنی بر این مقدار از تحرجی که ناشی از ترک تروک احرامه، ترک لباسه، ترک طیبه، ترک فلانه، ترک استمتاعات، ترک همه شئونات زندگی مادیست بجز همون مسائلی که باقی میمونه در حج برای انسان در احرام، قاعده نفی عسر و حرج هم اگر شامل یک حرج های شئوناتی و حرج های شأنی باشه در غیر این چنین واجبی است، اما واجبی که مبناش رو همین تحمل این حرج هاست، چون میخواد مردم رو بکشه طرف این که از این شئونات کنار برن در مدت در مناسک حج، دور بشن از اینها، مجرد بشن، یاد روز قیامت بیفتن، در همه یک دست و یکسان و با یه لباس شبیه کفن و که همه هم یک نحو یه جور. ولی خب یه واجبی که اصلش تحمل این جنین حرج های شعنی است و حرج های اعتباری است، اینه نمیشه با قاعده لا حرج قید زن، چون میشه مثل همون جهاد، این اخص میشه از باید. حالا اگر کسی فرض کنه که نه، در طریق و در راهش فرق میکنه با خودش، اونا در مناسکه نه در مجلسا، میبینی در مکه انسان که اشخاصی که میخواد با عرفات با ماشین بره، تو هر ماشینی سوار میشه، حتی ماشینی که تو شهرشون حاضر نشن سوار بشه، تو ماشین باری هم سوار میشه، میرن اونجا. تو مبنای احرام بر همین جدا شدن از این تشخصات و شئونات. خب حالا اگه کسی بگه در راه و رفتن و از اینجا تا میقات و این حرفا، مثلا اون مقداری که هست اصل مناسکه، نه این، این مقدارش منفیه به وجوب با وجوب با قاعده نفی عسر و حرج. کسی این اطلاق رو هم قبول کنه در روایات در ادله نفی عسر و حرج شأنی برای راهلهی که میخواد برسونه شخص را تا میقات یا برسونه تش تا مکه یا جایی که میخواد احرام ببنده و برگردونه بعد، این روایاتی که آمده در اینجا، این روایات کنه اون میخواد همون رو توسعه بده، این روایات میخواد بگه بالاخره نبایستی کسی که میخواد بره برش راه باز شده، وسیله باز شده، عرض علیه الحج، گفتن ما تو رو میبریم حج، دیگه نبایستی دنبال این شئونات باشه، یستحی استحیا و حرفا اینجا جا نداره، اینجا جاش نیست. یعنی اینه میخواد بگه، این روایت میخواد بگه مبنای حج بر اینه، این بر یک مرکب اجدع و ابتری هم اگه باشه باز بره، وقتی عرض علی الحج مرکب حاضر شد، راحله موجود شد، بهش پیشنهاد شد که بیاد بره حج، اینم وسیله، باز بره. لما یستحی، این جور شئونات رو میخواد این روایت حذف کنه در باب وجوب حج، بگه اینها اگر در واجبات دیگه شرطه، اینجا دیگه شرط نیست، این اطلاق نیست، این یعنی صراحته، نمیشه قیدش زد بگیم اینو لغوش کنیم، بگیم این مقیدش کنیم به اون استحیای کمی که موجب حرج نیست تحملش و کشیدن اون استحیا، چون در فرض استحیا کرده، میگه لی من استحیی، نباید استحیا کنه، جا نداره استحیا اینجا. و بعدم ذکر میکنه همار اجدع و ابتدی، دیگه از این اگه یه مثال پایین تر از این بود اونم میزه، دیگه پایین تر از این مثال نیست، همه رو همار، نه رو اسب و محمل و کنیسه و هودج و گفته همار، بعدش هم اجدع و ابتدی، دیگه چی میگفت؟ فرد دیگه اقل و اخفا و ادنا رو ذکر کرده که دیگه از او ادناتری نیست به حسب ظاهر، ولی اونم ذکر میکرده. این بگیم این اطلاق داره، اطلاقش شامل موارد حرج میشه، این اطلاقش قید میزنی مخصوصش میکنیم به جایی که در حد حرج نباشه، این لسان قابل اینجور تخصیصی نیست، این لسان همین اشد احوال رو که حالت حرجیست رو ذکر کرده و تصریح بهش کرده در حقیقت که اینجوری هم اگه بود باز بره. و چون احتمال فرقی بین استطاعت بذلی و استطاعت غیر بذلی نیست دیگه. اگر در استطاعت بذلی هم قاعده عسر و حرج منتفی است نسبت به این حرج های شعنی شعوناتی، نه حرج های دیگر. حرج از نظر اینه که مریضه نمیتونه بره، بله اون بحث دیگر. حرجی که از شعونات میاد، دو نوع حرجی، این حرجی که از شعونات میاد، این در حج هم خود از دلیل حج این الغا کرده و اخص ازشه، ولو در مناسک، ولو راهش هم مثل مناسک، از وقتی که وارد میقات میشه احرام میبنده دیگه از شعونات میره بیرون، همه شعونات لغو شده، حتی حرجی هم باشه. خیلی ها خیلی حرجه برایشون که از لباس بیان بیرون لخت بشن و با یه قطیفه و یه احرام همینجوری ببندن برون، ولی باز بکنن این کاره، جای شعنش نیست اینجا، جای این تحبر جای شعنی نیست در عمل حج. حالا این قبل راه مسیر تا میقاتش هم ملحق شده در این روایت به همون، این هم نبایستی این شعور تحرجیات حرجیات شعوری ملغاست در باب حج. این روایت اینه میخواد بگه حالا که راهلش درست شد باید پیشو بره. چرا؟ اگه حرج حرج دیگری باشه، حرج جسمی باشه، حرج های مربوط به شأن و شعور و این حرفا نیست، استحیا و حیا کردن از نشستن روی مرکبی یه حمار اجدع یه ابتری نیست، اونا بله، اون حرج ها لوازم حج نیست، نادره برای حاجی که مبتلا به اونا بشه، اون منفیه به قاعده لا حرج، مثل همه اطلاقات ادله دیگر اولی. اما این نحوه از حرج که ازش تعبیر میکنیم حرج شعوناتی، استحیاهایی که ناشی میشه از همین اعتبارها و شعونات و مناسبتهای اعتباری، لباس و مرکب و مرکوب و مکان و این حرفا، اینا ملغاست به حکم این روایات، ملغاست واقعا. این روایات اخصه در حقیقت از قاعده. چرا؟ اگر جای اون عمل، اون رفتن با اون راحله نوعی باشه که واقعا یک مهانت و یک مفسدهی برش بار باشه که میدونیم اسلام راضی نیست اون مفسده رو، اون مهانت رو مثلا سبب یک ذلتی برای شأن مسلمان ها میشه، اگه مسلمان ها اینجوری برن بقیه جور دیگه برن، یا این آقا اینجوری بره که یکی از شخصیت های مهم اسلامی است، یه مهانت و ذلت و مفسده بزرگی که اون مفسده علم داریم که مثلا شارع راضی نیست و انجام بگیره، او بحث دیگری است، اونجا بله میتونیم بگیم وجوب نیست. اما مجرد تحرج از اینکه من الان سوار این چنین مرکبی بشم، بخوایم این تحرج رو مانع بگیریم، بگیم شرط اینه که مناسبم باشه، اگه یه مقداری از خلاف مناسبت ما شد، خلاف شأن ما شد، خلاف احترام ما شد، ما مثلا خیلی آدم مقید به این دیسپلینا بودیم به اصطلاح امروزی، یا تا یه خود دیسپلینمون عوض بشه ناراحت میشیم فلان میشیم، بگیم خیلی خوب ما در حرج افتادیم نریم مکه، بعیده اینه بشه اصلا قبول کرد. از این روایات هم استفاده میشه که این نوع تحرج ها قابل قبول نیست، موجب سقوط وجوب حج نیست، بلکه حج در اینجا وجوبش فعلی است. اینم تتمه بحث مسئله چهارم. مسئله پنجم فرماید اذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكن تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه او لا الاقوى عدمه وان كان احوط. فرماید بر این که اگر بالفعل مالک مالی که باش مثلا زاد و راحله و اجرت ماشین و این حرفا رو داشته باشه نداره، ولی آدمی است که میتونه کار کنه، همونجوری که تو شهر خودش هم کار میکنه، روز به روز حرفه ای داره، مهنه ای داره، کاری داره که این کار انجام میده و روزمزدی به شکل روزمزدی درآمد داره، همین کار هم در سفر میتونه بکنه، از اینجا مثلا تا منزل آینده کار بکنه، بعد اونجا هم باز بره روزش این کار کنه تا قبل از ظهر یا شب کار کنه همون پول در بیاره، باز بره تا منزل بعدی، به همین جور تا بره مکه و برگرده. چون کسوبه کسبش هم با خودشه، یعنی یه مهنتی داره، حرفه‌ای داره، یک کاری را بلده، نوع کاری داره که این کار نیاز به بودن در شهرش و اینا نداره، وسیله چیزی هم نمیخواد، با خودشه. فرض کنید مثل روزخونی ها یا مثل فرض کنید سرودخونی ها، کاری که میتونه تو راه هم انجام بده برای دیگران، درآمد هم بگیره، با این درآمد همینجوری مسافت رو طی کنه تا برسه به مکه بازم برگرده، آیا اینم مستطیعه؟ لیکن کان کسوبا یمکنه تحصیله زاد راهله را بالکسب، زاد را فالطریق، راهله هم همینجور در هر جا میتونه اجرت انتقالش از اون شهر تا باز شهر دیگری که نزدیکتره به مکه تا برسه به مدینه و بعدن هم مکه. آیا واجب میشه برش حج بر اینجور کسی؟ میفرماد الاقوا عدمه، گرچه احتیاطش اینه که حج رو بره، احتیاطش اینه که بعد اگر بازی حج یه استطاعت کامل تری پیدا کرد، فعلیتی پیدا کرد، بازی حج دیگر هم بره، احتیاط در اینه دیگه، هر دور باستی انجام بده. و این کان احبت، وجه عدم وجوب روشنه، وجهش اینه که اینجا در شرط استطاعتی که شرط شده در حج، ملک زاد و راحله است، این باستی این مال را داشته باشه تا برش وجوب فعلی بشه، مال رفتن را و برگشتن را و هزینه های رفت و برگشت و خود انجام مناسک را باستی داشته باشه، بالفعل مالک باشه، به حکم روایات زاد و راحله که گذشت، باستی مالکیت بالفعل، یا ان یکون له مالون یا حجبه، این مال بالفعل باستی باشه، یعنی بالفعل این مال را نداره، چون بالفعل این مال رو نداره، بالقوه داره، مصداق ادله استطاعت نیست، و ادله استطاعت شرط کرده که بالفعل داشته باشه. این که کسی بگه خیلی خوب، حالا این آدم چون آدم محترفیه، حرفه داره، اهل یک فوتوفن نیست که این فوتوفنش خودش مالیت داره، حالا این که این حرفه رو که داره، کسوبه، همین محترف کسوب اون مهنه و حرفه ای را که مالک داره واجده، خود اون مالیت داره، بنابراین مثلا بگیم مثل جاییست که مالک زمین نیست، میتونه زمین را بفروشه عوضش رو بگیره صرف حج کنه، چون اونجا گفتیم ملک بالفعل زاد لازم نیست، اگر یه مال دیگر هم داشته باشه اون مال را بتونه خرج کنه، تبدیل کنه و صرف در زاد و راحله کنه، بازم برش واجبه. اینجا هم همینجور. این مطلب کسانی که کسب را، کسوب را، خود فن کسوب بودن را مالیت برش قائلن، شاید بشه به اونا طبق اون مبنا اینجا واجب باشه برای این آقا حج. مثل خود مرحوم سید در بحث اجاره، اگر کسوبی را گرفتی زندان کردی میگی زامنه، و اینکه خب زامنه چیه؟ مالی ازش نرفته بلفه. کسی که خود کسوب بودن را مال حساب بکنه، واقعا اون زمان را هم اونجا قائل بشه، که خود مرحوم سید اونجا قائل به زمان شده، حالا یعنی به عنوان ارجح از هر، اینجا حرفی داره ایشون در بحث اجاره، وقت ممکنه اینجا بگیم این درسته دیگه، اگه این کسب داشتن را خودش مالیت بدونیم، براش مالیت عرفی قائل بشیم، این مثل کسی که یه زمینی رو داره، یه باغی رو داره، یه ماشینی رو داره، میتونه تبدیل کنه صرف در هزینه، اینو همینجور این این فن را که مالکه این مالیت داره، این کسوبیتی که داره، این حرفه ای را که کسوبه و قادر برشه، صدایی که داره، خوانندگی که داره، رانندگی که داره، هرچی، این مالیت داره، همین هم میتونه صرف در حج کنه، اینجوری هی ما به ازایشو بگیره خرج در حج کنه، پس مالک بالفعل، مثل باقی رو که میتونه بفروشه یا اجاره بده، اجارهشو صرف در حج کنه. ولی خب این حرف تمام نیست، یعنی اونجا هم گفته میشه که این مال نیست، قدرت بر تحصیل مال، حتی در محترف الکسوب مال بالفعل نیست، مال بالقوه است. عرفن هم بالفعل مالک نیست. بله بالفعل گفته میشه این مالک مثلا چند صد هزار پوله، مال قدرت تکوینی بر کار داره، میتونه این از این پول در بیاره، ولی بالفعل مالک مال نیست. و لذا این حرف اینجا حرف ایشون درسته. این مثل تنظیرش به کسی که مالک عقاره و مالک یه مال دیگری است که میتونه تبدیل کنه یا اجاره بده و خرج کنه از منافعش داره، نیست. تا وقتی که بالفعل این مبدل به ملک خارجی نشه، ملکیت اعتباری برش قائل باشه، اون ملکیت که میگن دارای این کسبه، یعنی دارایی تکوینی مقصوده، نه دارایی اعتباری که مالکیت. ظاهر روایات هم اینه که باید مال بالفعل باشه، یعنی ملک مالک باشه چیزی را، مالی را که بتواند با اون ملکش حالا یا خود زاد راهله یا معادل زاد راهله مصرف کنه در زاد راهله. چرا؟ اگر از بعضی از روایات اون چهار دست روایات گذشت، در بعضش آمده بود ان یقدر علی ما یحج به، مال درش نیامده بود، ما ان یقدر علی ما یحج به آمده بود. خب بگی ما یحج به اهم از این که حالا مال باشه یا چیزی که مال نیست ولی یقدر ان یحج علی به، که همون کسب بودنشه. من شاید اون تعبیر یقدر علی ما یحج به اطلاقش اینجا رو بگیره، ولی خب اونا گفتیم قید خورد با اون دسته های دیگر از روایات که تصریح میکرد باستی مال داشته باشه یا زاد و راهله داشته باشه، اونها مقید اون اطلاق بود، قرینه بود. یعنی که مقصود از اون ما یحج به مطلق قدرت بر حج نیست، این نحو از ما یقدر علی ما، اون ما همون ماله، مراد از اون ما که موصول عامه همون مالی است که چون روایت زاد و راهله و روایت ان یکون له مالون ان یکون له یسارون یکون موسرن امثال اینها صریح بودن در اینکه ملکیت و مالکیت مال لازمه، این زاد و راهله لازم نیست تملکش، ولی معادلش از مال لازمه. این مقدار اون روایات خیلی روشن بود دلالتش بر این. بنابراین حق همجور که مرحوم سید فرموده الاقوا عدمه، این در حقیقت تحصیل استطاعته که تا وقتی که حاصل نشده واجب نیست. چرا؟ اگر از اول خودش اجاره داد برای رفتن تا کل رفت و برگشت، اجاره یه پولی هم بهش دادن یا مالک شد در ذمه، گرچه بهش نده حالا میشه مالک، قبل از سفر خودش رو اجاره داد، اجیر کرد این حر، این آقای کسوب محترف کسوب خودش رو اجیر کرد برای این کار در راه با عقد اجاره، حالا میشه مالک ولی او در ذمه مستأجر، اجیر در ذمه مستأجر مالک میشه، یا چه بگیره ازش چه نگیره حالا شد دارای مال، مال بالفعل و ملک بالفعل خارجی که به اندازه سفر حجش هم هست، کافیش هم هست، اینجا میشه واجب. اما هنوز خودش را اجیر نکرده و مالی را به عنوان اجرت مالک نشده حتی در ذمه دیگری، اینجا مجرد اینکه این قدرت بر کسب داره این کافی نیست برای تحقق استطاعت مالی، استطاعت شرعی در باب حج. تا بالفعل مالک مال نشه مشمول اطلاق اون روایات قرار نمیگیره. اینم مسئله پنجم. مسئله ششم، انما یعتبر الاستطاعت من مکانه لا من بلده، فالعراقی اذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه و این لم یکن عنده بقدر الاستطاع من العراق بل لو مشا الى ما قبل المیقات متسکعن او لحاجت اخرى من تجارت او غیرها و کان له هناک ما یمکن ان یحج به وجب علیه بل لو احرم متسکعن فاستطاع و کان امامه میقات آخر امکن ان یقال بالوجوب علیه و ان کان لا یخلو عن اشکاله. در این مسئله ششمشون سه تا فرع را متعرض میشه. یکی این که میگه فرمود برای این که میزان در استطاعت مالی که شرط در وجوب حجت الاسلام، استطاعت از مکانی است که در اونجا هست، در هر مکانی ایشون مستطیع شده از حج رفتن آمده، این واجب میشه برش حج. حتی اگر بلدش نباشه، در بلدش مستطیع نبود، رفت برای کاری مثلا به شهر دیگری، در اونجا مستطیع شد، از اونجا میتونه بره و برگرده، حج برش واجبه. شرطی که بتونه برگرده به اون مقصدی که میخواد باز برگرده که بلد خودش. مثل کسی که از عراق مثال میزنه رفت شام، خب شام در مسیر مدینه بود سابقا، از راه شام میرفتن دیگه، راه چیز بره شام، از اونجا از عراق مثلا که بود هنوز قادر نبود، ولی وقتی رفت شام اونجا مالی پیدا کرد، کاری پیدا کرد، چی از شام دیگه میتونه بره مکه و برگرده، نزدیک شد، میگه واجب میشه برش حج. لازم نیست که در شهر خودش برش استطاعت حاصل شده باشه. ولی اون که بعدم این مثال دومش هم اینه، فرع دومش اینه که متسکعن هم بره به جایی، ولی بعد از اونجا دیگه، از اونجا به بعد قدرت مالی رو داره، استطاعت مالی رو داره، یا برای تجارت بره، کاری داشته در شام رفته شام، یا متسکعن رفته به هر شکلی و زحمت و مشقت رفته، ولی اونجا از اونجا به بعدش استطاعت مالی رو داره، واجب میشه برش حج. اگر استطاعت مالی رفتن و راهله و زاد و رفتن و برگشتن تا شهر خودش داشته باشه، بازم واجب میشه برش حج. اینم فرع دوم که برای تجارتی بره جایی، نه برای حج، و تا همونجا هم بیشتر نداشته باشه، ولی بعد که رفت از اونجا به بعد حاصل شد استطاعت، کافی است. یا متسکر رفت ولی از اونجا به بعد داره، کافی است. بنابراین میبایستی در یک نقطه‌ای مالک بشود قبل از رسیدن به مثلا میقات، یعنی مالک زاد و راحله رفت و برگشت و از برگشت تا منزل خودش و میقات خودش رو، بلد خودش رو داشته باشه. ولی او در از ابتدای شهرش این رو نداره، ولی در اسنا برش حاصل بشه، بازم مصداق استطاعت هست. دلیلش هم روشنه، اطلاقات ادله لهو زادون و راحله شاملش میشه، هر جا در هر نقطه ای این حالت برش پیدا شد که مالک شد بالفعل، مالی را که میتونه باش هم راحله سوار بشه، وسیله داشته باشه تا مکه و برگرده تا شهر خودش، وسائل هزینه خورد و خوراکش رو داشته باشه، مالک شد، در هر نقطه ای مشمول اطلاقات لهو زادون و راحله میشه. در روایت زاد و راحله نیامده از بلدش بالخصوص، ان یکون لهو زادون و راحله من بلده، بلکه زاد و راحله ای که لازمه بر رفتن حج، هر جایی که تکلیف میخواد بیاد، از هر جا که این حالت حاصل شد تکلیف اونجا خواست بیاد، این موضوع مالک زاد و راحله خواهد شد، به شرطی که بتونه باز برگرده تا شأن خودش که بلدشه. چنانچه بعد خواهیم گفت، خودشون خواهد ذکر کرد که مخارج برگشتم ضمن زاد و راحله است، نه فقط رفتن. اگه برگشتش دیگه چیزی نداشته باشه برای برگشت، بازم این مستطیع نیست. خب این دو فرع اول و دوم روشنه، مهم فرع سومه که شاید این مسئله رو برای این فرع سومشون بیشتر مطرح میکنه که اون مورد بحث واقع شده. بفرماید بل لو احرم متسکعن فاستطاع و کان امامه میقات آخر امکن ان یقال بالوجوب علیه و ان کان لا یخلو عن اشکاله. این فرع سوم محل بحثه، میمونه برای بحث آینده. صلی الله